سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. اولین جنگ کوروش با قارون یا کروزوس و حرکت به سوی سارد. در زبان فارسی کلمه است که خیلی به کار می رود، ولی بسیاری از اشخاصی که آن را به کار می برند نمی دانند که مبدأ آن کلمه چیست. کلمه مزبور شاهراه می باشد و این کلمه بر جاده ای اطلاق می شد که کوروش به وجود آورد و از شهر سارد در کشور قارون منتهی به پازارگاد واقع در فارس می گردید. یک قسمت از این جاده در بحبوحه جنگ کوروش و قارون ساخته شد و پادشاه ایران که بیم داشت رابطهش با عقب قطع شود، بعد از اینکه از گردنه رواندوز گذشت دستور داد که بیدرنگ مبادرت به ساختن جاده ای عریض کنند که از آن گردنه بگذرد و او بتواند بدون اشکال رابطه خود را با عقب حفظ نماید. امروز شاهراه به یک جاده طولانی و عریض اطلاق می شود. ولی شاهراه در تمام زبانها به راهی اطلاق می گردید که کوروش بین سارد پایتخت کشور قارون و پازارگاد احداث کرد. آن راه بعد به اسم جاده رومی و آنگاه جاده عثمانی خوانده شد. اما اسم اصلی آن در تاریخ باقی ماند و امروز هم در تمام زبانها راه پادشاهی یا جاده شاهی و به زبان فارسی شاهراه بر همان جاده اطلاق می گردد. قارون فکر می کرد که هیچ مهاجم نخواهد توانست از کوههای مشرق آسیای صغیر عبور کند و خود را به کشور او برساند. و یک وقت به خود آمد که قشون کوروش به کنار رودخانه هالیس رسیده بود که امروز ما آن رود را قزل ایرما می خوانیم و همان رودی است که بیش از 100 جنگ بزرگ و کوچک در سواحل آن اتفاق افتاده و آخرین آنها جنگ‌هایی بوده که کمال آتاتورک و اسمت اینونو برای تحصیل استقلال ترکیه کردند و 150,000 قشون یونانی را تارومار کردند. سرزمینی که رودخانه قزل ایرماق در گذشته از آن عبور می کرده، به قول مورخین یونان و به خصوص هرودوت بهشت بوده. در مشرق مورخین 4 منطقه را بهشت می دانستند و به همین جهت آنها را جنات اربعه می خواندند. ولی در غرب یعنی در یونان بهشت منطقه‌ای بود که رود هالیس یا همون قزل ایرماق آن را مشروب می کرد و دنباله ی آن بهشت تمام کشور قارون را دربر می گرفت. هرودوت برای وصف آن بهشت قلم یک شاعر را به دست گرفته و راجع به آن بهشت چنین می گوید: در آنجا هوا به قدری لطیف و مفرح است که انسان هرگز پیر نمی شود و آب آنقدر گواراست که از شراب لذیذتر می باشد و در تمام فصول سال زمین مستور از سبزه و گل است و هرگز صدای پرندگان جز بعد از غروب آفتاب قطع نمی شود و دختران و پسران آنقدر زیبا هستند که چشم از تماشای زیبایی آنها سیر نمی گردد و در سواحل آن بهشت بندرهایی هست که کالاهای آن جنت از آن بنادر به تمام نقاط جهان صادر می گردد و در آنجا آنقدر اسبهای اصیل و گوسفندهای فربه وجود دارد که در مجموع کشورهای دیگر آن اندازه اسب و گوسفند نیست و آنقدر گندم و انگور و شراب به دست می آید که می توان با آن یونان و مصر را تغذیه کرد. هرودوت شاید در وصف محصولات آن بهشت اغراق گفته باشد، اما وضع طبیعی آنطوری بود که هرودوت بیان کرد و کوروش هم امیدوار بود که از کشور قارون غنایم بسیاری به دست بیاورد و از بنادر آن برای صدور کالاها به خارج استفاده نماید. وقتی که قارون شنید که کوروش به ساحل رودخانه قزل ایرماق رسیده، مشاور خود کالتوس را احضار نمود و از او پرسید چه باید کرد؟ کالتوس گفت من به تو گفتم که با اسپارت متحد شو و با کوروش بجنگ و تو گفتی که کوها جلوی قشون کوروش را میگیرد و او نمیتواند که به کشور تو برسد. اینک که رسیده چاره‌ای جز جنگ نداری و باز به تو میگویم که از اسپارت کمک بخواه. کشور اسپارت واقع در یونان دو پادشاه داشت تا اگر یکی از آن دو بمیرد دیگری وظایف سلطنت را به انجام برساند و مرگ پادشاه سبب وقفه یا تأخیر کارها نشود. در کشورهای دیگر یونان سربازان اسپارت را دوشیزه می‌خواندند چون خیلی علاقه به گیسوی بلند خود داشتند و در میدان جنگ اگر فرصتی به دست می‌آوردند گیسوی خود را شانه می‌زدند و در زندگی مردان اسپارت یک بدبختی وجود داشت و آن این بود که موی سرشان بریزد و سر آنها تاس شود، وگرنه مرگ در میدان جنگ بدبختی به شمار نمی آمد. چون پسران اسپارت برای جنگ تربیت می شدند، از کودکی وادارشان می کردند که دو دست را به کار بیاندازند و به کار بردن دو دست در میدان جنگ سربازان اسپارتی را طوری در کارزار مسلط کرده بود که 300 نفر از آنها در گردنه ترموپیل واقع در یونان جلوی 80,000 سرباز خشایارشا پادشاه ایران را گرفتند و مدت 3 شبانه روز آن 300 نفر از عبور قشون 80,000 نفری ایران ممانعت کردند. یک پسر اسپارتی از 15 سالگی تا 60 سالگی سرباز بود و هر موقع که جنگ در می گرفت باید به میدان جنگ برود و پادشاهان اسپارت و سربازان آن کشور یک جور زندگی می کردند و یک نوع غذا می خوردند و یک نوع لباس هم می پوشیدند. یک پسر اسپارتی قبل از اینکه به 15 سالگی برسد به طور متوسط از 40 تا 50 زخم شمشیر و نیزه می خورد و هر 3 روز یک مرتبه او را به تازیانه می بستند و تمام تمرین های جنگی قبل از سن 15 سالگی با اسلحه واقعی صورت می گرفت و همین روش تربیت را ژاپنی ها در جنگ جهانی اخیر برای پرورش خلبان های کامیکازه یعنی خلبان های داوطلب مرگ پیش گرفتند و خلبان های داوطلب مرگ ژاپنی از 15 تا 18 سال داشتند. نقطه ضعف سربازان اسپارتی در دوره تمرین جنگی صورت آنها بود و یک ماسک به صورت می گذاشتند تا اینکه هنگام تمرین صورتشان زخم نشود و زیبایی آن از بین نرود. سربازان اسپارتی پیوسته پیاده می جنگیدند و اسپارت هرگز قشون سوار نداشت. هرگز هم دیده نشد که سرباز اسپارتی عقب نشینی کند، خواه دشمن یک تن باشد یا 1,000 تن، و در هر نقطه‌ای که سرباز اسپارتی می جنگید آنقدر استقامت می نمود تا اینکه دشمن را عقب براند یا کشته شود. امروز از اسپارت اثری باقی نمانده غیر از قبور پادشاه اسپارت و 300 سرباز او در گردنه ترموپیل و چند خرابه از شهر بزرگ اسپارت موسوم به لاسدمون. چنین بودند سربازان اسپارت که قارون به توصیه مشاور خود از آن کشور کمک خواست و دو پادشاه اسپارت موافقت کردند که 500 سرباز اسپارتی را به کمک قارون بفرستند و گفتند که اگر قارون از این 500 سرباز به خوبی استفاده کند، مثل این است که چندین هزار سرباز به کمکش فرستادیم. اما قارون از آن 500 تن استفاده نکرد، زیرا سربازان اسپارتی پیاده بودند و قشون قارون یک قشون سوار محسوب می شد. لذا سربازان اسپارتی بدون اینکه در جنگ شرکت کنند و کاری صورت بدهند، مراجعت نمودند. قبل از اینکه سربازان اسپارتی به کشور قارون برسند، آن پادشاه 100 هزار سوار خود را برای جلوگیری از عبور کوروش فرستاد و قشون سوار قارون و ارتش کوروش کنار رودخانه قزل ایرماق به هم رسیدند. کوروش به مناسبت فصل بهار و زیاد شدن آب رودخانه قزل ایرماق عزم داشت که پل بسازد و از آن رودخانه بگذرد تا اینکه سربازانش در آب غرق نشوند و ساز و برگ قشون از بین نرود. اما قشون قارون که سوار بود، بعد از اینکه به کنار رودخانه رسید، تصمیم گرفت که به آب بزند و از رودخانه بگذرد و ارتش کوروش را مورد حمله قرار بدهد. هنگام فجر 100 هزار سوار قارون به آب زدند و سواران بعد از اینکه وارد رودخانه گردیدند، عنان اسب‌ها را رها نمودند و چهار پایان را آزاد گذاشتند تا اینکه شناکنان از رودخانه بگذرند. اسب‌ها شناکنان عرض رودخانه را پیمودند و سواران را به ساحل شرقی قزل ایرماق رسانیدند و بعد از ورود سواران به آن ساحل، حمله ارتش قارون آغاز گردید. پلی که کوروش روی رودخانه قزل ایرماق می ساخت در شرف اتمام بود که حمله قشون قارون آغاز گردید. کوروش به افسران خود سپرد که بعد از اینکه سواران قارون به ساحل شرقی رسیدند، آنها را به تیر ببندند و اسبهایشان را به قتل برسانند تا اینکه سواران پیاده شوند و آنگاه با نیزه و شمشیر و تبر آنها را از پا درآورند. در آن روز ساحل شرقی رود هالیس قتلگاه اسبان قشون قارون شد و بعد از اینکه اسبها کشته شدند و سواران مجبور گردیدند که قدم به زمین بگذارند، حمله سربازان ایرانی شروع شد و قبل از اینکه آفتاب به وسط آسمان برسد، قشون قارون به کلی محاصره گردید و سربازان او دسته دسته تسلیم گردیدند و ایرانیان آنها را اسیر نمودند و از دو روز دیگر قشون ایران مبادرت به عبور از پل کرد و مدت 7 روز عبور ایرانیان از پل رودخانه قزل ایرماق طول کشید و تمام ساز و برگ قشون را به ساحل غربی رودخانه منتقل کردند و اسیران را هم به ساحل غربی منتقل نمودند. بعد از اینکه کوروش اردوگاه خود را در ساحل غربی رودخانه برپا کرد، 5 افسر اسیر را انتخاب نمود و آنها را با نامه ای نزد قارون فرستاد و پیشنهاد صلح کرد. کوروش در آن نامه به قارون نوشت که سواران تو که برای جلوگیری از من فرستاده بودی به قتل رسیدند و اسیر شدند و من در ساحل غربی رودخانه هالیس اردوگاه برپا نمودم و اینک رودخانه مزبور از آن من است. با اینکه فاتح هستم به تو پیشنهاد صلح می کنم و تمام اسیران را آزاد می نمایم. یگانه شرط من برای صلح این است که تو تحت الحمایت من باشی و کشورت را به روی سوداگران کشور من بکشایی تا آنها بتوانند در کشور تو تجارت کنند و من هم کشور خود را به روی بازرگانان کشور تو باز می گذارم. و قصدم این است که ایرانیان از کشور تو سود ببرند و ملت قارون هم از ملت ایران. اما قارون که خود را توانگر و قوی می دید، مغرورتر از آن بود که پیشنهاد کوروش را بپذیرد و جواب منفی داد. تا روزی که کوروش زنده بود، قبل از هر جنگ به خصم پیشنهاد صلح می کرد و اگر پیشنهادش پذیرفته نمی شد، برای پیکار به راه می افتاد. جستین مورخ رومی که در قرن دوم میلادی می زیسته، می نویسد که شعار کوروش این بود که در جنگ باید عزم و استقامت داشت و بعد از تحصیل پیروزی جوانمردی و ترحم. و این شعار را چرچیل نخست وزیر انگلستان در جنگ دوم جهانی در دیباچه کتابی که راجع به جنگ دوم جهانی نوشته آورده و به احتمال قوی از جوستین گرفته که او هم از کوروش نقل کرده. اما چرچیل مأخذ شعار مزبور را ذکر نکرده و شاید تصور می نموده که چون معروف است احتیاجی به ذکر مأخذ ندارد. قارون بعد از اینکه مطلع شد کوروش از رود قزل ایرماق گذشت، با کمال عجله مشغول گردآوردن قشون شد و از اقوام گوناگون که در قلمروی سلطنتش میزیستند سرباز خواست و با سرعت یک قشون بزرگ از ملل مختلف با لباسهای رنگارنگ و زبانهای متفاوت گرد آورد. سه مورخ مغرب زمین به اسامی هرودوت، پلین و جوستین که هر سه از مورخین بزرگ اروپا بودند، قشون قارون را وصف کردند و همچنین راجع به قشون کوروش صحبت نمودند. آنها گفتند که قشون قارون که با سرعت گردآوری شد، متشکل بود از سربازانی که فقط برای زر و سیم دعوت قارون را پذیرفتند و وحدت فرماندهی نداشتند و هر گروه از سربازان فرماندهی جداگانه داشت و رؤسای قشون زبان یکدیگر را نمی فهمیدند. از طرف قارون فرماندهی آن قشون به یکی از مقربان واگذار گردید که بیش از 18 سال از عمرش نمی گذشت و آزمایش جنگی هم نداشت و به مناسبت جوانی و نداشتن تجربه نمی توانست که اوامر خود را بر رؤسای قشون تحمیل نماید. قارون همچنان بنابر گفته سه مورخ مذکور در فوق تصور میکرد که هر کسی زر دارد همه چیز دارد و هرچه بخواهد میکند و یک قشون بزرگ را هم میتوان با زر به وجود آورد و فکر مینمود که اگر عده‌ای کثیر از سربازان را با زر اجیر نماید و مجتمع کند یک قشون به وجود آمده و غافل از این بود که سربازان یک قشون باید تعلیم دیده باشند و افسران خود را بشناسند و بدانند که مردانی بصیر و آزموده و جنگ دیده بر آنها فرماندهی می کنند. در عوض قشون کوروش به گفته یه سه مورخ مغرب زمین متشکل بود از سربازانی جنگ دیده و سرسخت و گرچه لهجه های محلی داشتند ولی همه زبان فارسی را می فهمیدند و کوروش را می شناختند و می دانستند که وی سرداریست لایق و هر تصمیمی که بگیرد درست و مقرون به احتیاط است و سربازان را بی جهت فدا نمی کند. در قشون قارون اکثر سربازان حتی یک بار هم قارون را ندیده بودند تا چه رسد به این که او را بشناسند. اما در قشون کوروش تمام سربازان فرمانده خود را می شناختند و در راه پیمایی و میدان جنگ تقریبا پیوسته با او بودند. و طبقه بندی واحدهای قشون که شرحش گذشت طوری بود که ابراز شجاعت هر سرباز به نظر رؤسا می رسید و هیچ فداکاری از نظر دور نمی ماند و هر سربازی که در میدان جنگ ابراز شجاعت می نمود پاداش دریافت می کرد. کوروش از ساحل غربی رود قزل ایرماق به راه افتاد تا اینکه خود را به سارد پایتخت کشور قارون برساند. سرانجام ارتش ایران پس از مدتی راهپیمایی به دشت پتریا رسید. دشت پتریا جلگه‌ای بود وسیع و شرقی غربی، ولی بین دو کوه دو فرسنگ و نیم فاصله وجود داشت و قشون کوروش در عصر روز 79 بهار سال 546 قبل از میلاد مسیح در آن دشت به قشون قارون رسید. با اینکه روزهای بهار طولانی است، چون آن موقع بیش از 2 ساعت به غروب آفتاب نمانده بود، کوروش صلاح ندانست که در آن روز مبادرت به جنگ نماید، چون می دانست که شب فرا می رسد و او باید در منطقه‌ای با خصم بجنگد که از خصوصیات آن به خوبی آگاه نیست. لذا جنگ را موکول به روز دیگر کرد و بعد از اینکه شب فرا رسید، فریقین آتش‌های بزرگ افروختند تا غافلگیر نشوند. بامداد روز بعد که هر دو جبهه برای جنگ آماده شدند، کوروش متوجه شد که آن روز 80مین روز بعد از آغاز بهار است و پیشبینی زروبل متولی قدیم معبد اورشلیم را به خاطر آورد. از مختصات روحی کوروش این بود که در سیاست و جنگ به خرافات عقیده‌ای نداشت و هرگز نقشه و تصمیم جنگی خود را معلق به غیب‌گویی منجمان و طالبینان نمی کرد. معهازا وقتی که به خاطر آورد که آن روز 80مین روز بعد از آغاز بهار است، اندیشید که شاید آنچه که آن پیرمرد گفت صحت داشته باشد. بعد سپاهیان کوروش در جاهایی که برای آنها معین شده بود مستقر شدند و لازم است بگوییم که تاکتیک کوروش در دشت پتریا برای تمام سرداران جنگی که بعد از او آمدند سرمشق شد و حتی امروز که ارتش‌ها متومکانیزه شدند و دیگر پیاده و سوار به مفهوم قدیم وجود ندارد، باز تاکتیک یعنی تعبیت الجیشی کوروش در جنگ پتریا ارزش خود را به کلی از دست نداد. روش جنگی کوروش این بود که قشون خود را به 3 قسمت بزرگ و 1 ذخیره تقسیم کرد و 1 قسمت را در شمال و قسمت دیگر را در جنوب و قسمتی را در وسط قرار داد. هر یک از این 3 قسمت هم به 2 قسمت تقسیم شدند تا اینکه قسمت دوم مقوی قسمت او باشد و در صورت ضرورت به آن کمک نماید. در ادوار بعد این تقسیم بندی به اسم جناح راست، قلب و جناح چپ خوانده شد. چون جبهه کوروش شمالی جنوبی بود و پادشاه ایران از مشرق به مغرب می رفت، قسمت شمالی را در طرف راست و قسمت جنوبی را در طرف چپ خود می دید. لذا قسمت شمالی را قسمت راست و قسمت جنوبی را قسمت چپ نامید و این اساس بعد از 2500 سال از بین نرفته و هنوزم می گویند جناح راست و جناح چپ. از آنچه گفته شد اینطور فهمیده می شود که هر یک از جناح‌های چپ و راست و قلب قشون کوروش در دشت پتریا 2 قسمت بوده که قسمت دوم ذخیره قسمت اول محسوب می شده و علاوه بر آنها کوروش 1 ذخیره جداگانم در عقب جبهه داشته. جستین می گوید که قارون در آن جنگ حضور داشت و وقتی نبرد شروع شد وضع میدان جنگ را تا آنجایی که بینایی اجازه میداد میدید. پلین میگوید که طول جبهه جنگ از شمال به جنوب 3 ربع فرسنگ بود و هیچ کس نمیتوانست تمام میدان جنگ را ببیند. قارون باز سواران خود را وادار به حمله کرد و تصور نمود که با حمله سواران خواهد توانست که قشون پادشاه ایران را متلاشی نماید. اما تیراندازان کوروش مرتبه دیگر از پای سواران را هدف قرار دادند. سواران را پیاده نمودند و وقتی که کوروش حس کرد که حمله شدید سواران خونسا گردیده، فرمان حرکت قشون خود را صادر نمود و 2 جناح و قلب قشون ایران بدون شتاب به حرکت درآمد. سربازان ایرانی عجله نمی کردند و بر اثر دوندگی خود را از نفس نمی انداختند آنها می دانستند که در یک جنگ که معلوم نیست چقدر طول می کشد، سربازان باید نیرو و نفس خود را حفظ نمایند. آن هم در هوای گرم آخرین روزهای بهار. و با اینکه حرکت سربازان ایرانی بطی بود، به طور منظم جلو می رفتند و سربازان قارون را وادار به عقب نشینی می نمودند. قارون که سوار بر عرابه قسمتی از میدان جنگ را می دید، متوجه شد که سربازانش مقابل قشون ایران مقاومت نمی نمایند و عقب می نشینند و امر کرد که عده‌ای از سربازان لیدی در عقب جبهه قرار بگیرند و هر سرباز را که عقب نشینی کند به قتل برسانند. سربازانی که باید مانع از عقب نشینی و فرار دیگران شوند به راه افتادند و در همان موقع طوری زمین زیر پای سواران و پیادگان لرزید که پنداری جهان ویران می شود و در چند لحظه آسمان تیره رنگ شد و آنگاه بادی هولناک تو هم با خاک برخاست و تاریکی بر آفاق مستولی شد. در آن هوای تاریک و در معرض وزش باد تند و وحشت‌آور، طوری بیم بر سربازان قشون قارون غلبه کرد که فریاد زنان در حالی که هر دسته از سربازان نام خدایان خود را بر زبان می آوردند گریختند و سواران بر پشت اسب‌های وحشت‌زده پیادگان را له کردند و گذشتند و حتی قارون نتوانست مقاومت نماید و اسب‌های عرابش به حرکت در آمدند و چون سر اسب‌ها به سوی مغرب بود از همان طرف گریختند و قارون را بردند. شیرازه قشون قارون گسیخته شد و پیادگان و سواران بدون اینکه مقصدی داشته باشند در دشت پتریا از هر طرف گریختند و بعضی از آنها گرفتار دم تیغ یا نیزه یا گرز و تبر سربازان ایرانی شدند و به هلاکت رسیدند. در آن هنگامه در قشون ایران فتور راه نیافت و هیچ افسر و سربازی نگریخت، چون همه می دانستند که در آن روز ممکن است آن واقعه اتفاق بیفتد و ما گفتیم که آن واقعه بر اثر عبور سیاره ایکاروس از نزدیکی زمین اتفاق افتاد. تاریکی و طوفان سهمگین بیش از چند دقیقه طول نکشید، ولی در همان چند دقیقه قشون قارون متلاشی شد و آن پادشاه بعد از روشن شدن فضا و توقف باد نتوانست سربازان فراری خود را جمع‌آوری نماید، چون ارتش کوروش بر سرعت حرکت خود افزود و قارون و فراریان دیگر را تعقیب کرد تا نگذارد که پادشاه لیدی فراریان را جمع‌آوری نماید و باز راه را بر ایرانیان ببندد. قشون ایران آن روز تا غروب آفتاب فراریان را تعقیب می کرد و در امتداد مغرب می رفت و کوروش متوجه شد که در راست و چپ یعنی شمال و جنوب او دسته های از فراریان قشون قارون باقی نماندند تا از عقب حمله بر شوند و برای ایرانیان تولید دردسر نمایند.
خاتمه فریادی در همهمه سردام است و تلخ و تنها تو بروکن این فردا چه به جز همه آدم مگر هنجر من تا که تب و تا
لب ساکت شهر به جز آیه بیمیسر. ایران نفسهای رخ داده در سینه میدانمت، ایران دمیرم از ترکش و کینه میخواهمت، ایران به من شوق خورشید تو میکشد شام ما را. تو بگو کمین فردا چه به جز غم ما با دارد، مگر هنجر من تا که تب و تاب صدا با دارد. تو بگو کمین فردا چه به جز غم ما با جوز غم ما بودم، مگر هم